صلى الله عليه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تبریک و تهنیت به مناسبت سال شب ولادت با سعادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها و همچنین ولادت با سعادت بنیانگذار انقلاب شکوهمند اسلامیمون حضرت امام راحل رحمت الله علیه به پیشگاه مقدس و منور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و نائب برحقش مقام معظم رهبری و همه شما سروران حاضر در این محفل. یکی از ویژگی های بارز حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که مناسبت هم داره تو این ایام و در این برهه از زمان از این ویژگی گفته بشه، چرا که امشب و فردا رو مناسبت ویژه هم براش در نظر گرفته شده به نام روز مادر و روز همسر که خیلی حائز اهمیته به همه مادران شهدا و همسران شهدا که در این محفل حضور دارن، عرض تبریک و تهنیت داریم. لذا یکی از ویژگی های این بانوی با عظمت به عنوان مادر و همسر در کنار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام اون حیاء فاطمی است. یکی از صفات ارزنده ای که شاید جامعه امروز خاصه جامعه شیعی به شدت نیازمند به این صفت و این ویژگی بسیار ارزشمنده. وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در ضمن یک حدیث نورانی می‌فرماید الحیاء سبب الی کل جمیل. این حیاء فاطمی که امشب موضوع بحث ماست و خیلی حائز اهمیته که خانواده ها متوجه این مقوله ارزشمند دینی بشن. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماد حیا سبب الی کل جمیل، سبب و ریشه همه زیبایی ها در این عالم است. یعنی اگر شما از حیا فاطمی در برخورد با فرزند، در برخورد با همسر یا در حضور در اجتماع در تاریخ شنیدیم که حتی حضرت اون فرد نابینایی که وارد شد و حضرت میاد چنین حرکت عظیم و زیبایی رو انجام میده که با وجود فرد نابینا او باید خودش رو پنهان بکنه، لذا حضرت میفرماد حیا سبب همه زیبایی ها در این عالم است. الحیاء سبب الی کل جمیل. یک مادر، یک پدر و یا فرزندی یا مسئولی یا فردی که یه جایگاهی داره طبق این کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام اگر فرد با حیایی بود سبب الی کل جمیل، این خودش هر جا باشه سبب زیباییه. یک عروس با حیا، یک داماد با حیا، یک استاد با حیا، یک معلم با حیا، یک عالم با حیا فرقی نمیکنه. الحیاء سبب الی کل جمیل. امروز جامعه ما با این اتفاقاتی که شاهدیم، با این حضور در فضای مجازی و این همه هجمه از طرف دشمنان تشیع مخصوصا تو شبکه‌های ماهواره‌ای و فضاهای مجازی، امروز ما خیلی نیازمندیم که این حیاء فاطمی رو تأثیر بکنیم و الگو بگیریم. و در مقابل حضرت فرمودن من حرم الحیاء، اگر فردی بی حیا شد و حیا از او که حالا اقسام و ابعادش رو هم میگیم از او گرفته شد، من حرم الحیا فهو شر کله، این آدم هر کجا باشد هر چه از او صادر شود همه شر و بدی است. من حرم الحیا فهو شر کله. اگر پدر یک خانواده ای، مادر یک خانواده ای، مدیر یک مجموعه ای اگر بی حیا شد و از حیا و شر محروم شد، فرمودن فهو شر کله، هر چی از او صادر بشه همش شرارته، همش بدیه. لذا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها یکی از ویژگی هاش این اثر بسیار ارزشمندی است که ایشون در مسیر حیاتشون بعد از خودشون به عنوان بهترین پیام برای جامعه شیعی و جامعه اسلام به یادگار گذاشت. اما امروز وقتی وضع پوشش رو میبینیم تو جامعه که متاسفانه علی رغم این همه توصیه های دینی، علی رغم این همه آیه که به طور ویژه و خاص داره تأکید میکنه بر اهمیت عفاف و حجاب و لوازمی که در قرآن از او یاد میشه، امروز یه مقداری تو خانواده ها کم اهتمامی کاملا ملموسه، مشهوده، حتی بین بعضی از خانواده هایی که مدعی این مسیره، اهل مذهب و دین و محب اهل بیت و اهل نماز و خیلی خیلی ها از اهمیته، خیلی باید بهش دقت بشه. تا جایی ارزشمند این مقوله حیا که وجود نازنین پیامبر رحمت فرمودن اگر فردی در اوج نفاق باشه، شما برید آیات قرآنی رو بخونید و روایات خاص در مورد نفاق رو بخونید که میفرماد برای اهل نفاق طلب استغفار نکنید، اما حضرت میفرماد که یرجو للمنافق مادام یستحیی، حضرت میفرماد من امید دارم اگر حتی فردی که نفاق در باطن و وجود او رخنه کرده، اگر یه روزی با حیا بشه و سعی بکنه با حیا رفتار بکنه، مادامه، تا مادامی که این حیا با اوست، حتما نجات پیدا بکنه، حتما عاقبت به خیر میشه، اینقدر این حائز اهمیته. حیا اعم از حرام شرعیست، اینم یکی از نکاتی است که در روایات ما هست. حیا اعم از حرام شرعیست، یعنی این که یک سری از امور در دین ما حرام معرفی نشد اما لازمش حیاست. حیا اعم از حرام شرعیست، هم برای مرد هم برای زن. من نمونه هاشو میگم. حیا اعم از حرام شرعیست چی آجا؟ داریم که یک مادر با این وجود که فرزند او محرم اوست، خب فرزندشه محرم اوه، برادر او محرم اوست، داماد او محرم اوست، انقدر حائز اهمیته که میفرماد با وجود این محرمیت حیا اعم از حرام شرعیست، تو باز هم تو پوششت باید دقت بکنی. ببینید چقدر حائز اهمیته که میفرماد حیا اعم از حرام شرعیست. یا نمونه دیگرش، جلو رفتن و قدم برداشتن مقابل پدر و حرکت در این مسیر حرام نیست از نظر دین. یک کسی جلوتر از پدر حرکت بکنه توی مسیری، اما دین ما میگه حیا اعم از حرام شرعیست. درست حرام نیست، اما حیا تو اینجا اعم از اون حرامیست که در شرع بخواد بهش اشاره بشه. خب امروز شما برید آمار طلاق رو ببینید، دقیقا 4-5 سال پیش بود آمار طلاق کشور ما بالغ بر 16,000 طلاق ثبتی. خب اگر ما تأسی می کردیم از این بانوی با عظمت، یکی از علل مهمش هم همین بوده. شما برید این آسیب شناسی طلاق استان خودمون رو تو دفتر مطالعاتش برید بپرسید، یکی از علل اصلی همین بوده، عدم مراقبت تو عفاف و حجاب و بعدها به مراتب بعدی. یعنی درصد اون اختلاف و نزاعی که موضوعش غیر از موضوع رعایت عفاف و حجاب باشه خیلی کمتر بوده. لذا یکی از عوامل اصلیش همین بوده. 16,000 فرد، خب اینا رو اگر بدون فرزند هم ما بخوایم در نظر بگیریم، 32,000 زن و مرد، تازه این آمار 5-6 سال پیشه. خب این خودش بزرگترین آسیب و آفت برای جامعه است، اونم یه جامعه شیعی. مجموعه فارسی زبانان کل دنیا تا به امروز هنوز به 200 میلیون نفر نرسیده. اینا تحقیق شده است، هم پژوهشی است. یعنی اونهایی که در سراسر دنیا فارسی زبانند، چه کشور ما چه خارج از کشور، هنوز به مرز 200 میلیون نفر نرسیده. اما شما ببینید شبکه‌های ماهواره‌ای که علیه این عفاف و حجاب و پوشش زنان مسلمان و شیعه دارن کار میکنن چند تاست. حجمش خیلی زیاده. همه هم فارسی زبان دارن کار میکنن. چرا؟ چون مادر الگوه. اصلا مسئول تربیت فرزند یا به اصطلاح اون کادرسازی برای یه جامعه مادره. خب معمولا پدر مشغول به اون ارتزاق روزی و کسب و درآمد و مادر این مسئولیت رو به عهده داره و به قدری حساس جایگاه این مادر، قریب به 13 آیه از آیات نورانی کلام وحی فقط اشاره به قداست و جایگاه این مادر داره. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها الگوست تو این مسیر. اصلا حیاء فاطمی اگر ما بریم قالب اون چه که از تاریخ و روایات در مورد حضرت اومده بخونیم، تازه میبینیم که چه جایگاه مهمی است این جایگاه عفاف و حجاب. فاطمه بنت اسد، یعنی میخوام بگم اینو فرهنگ سازی بکنیم، مراقبت بشه، دقت بشه. حالا سند بیسی ها اومد امضا شد که یکی از اهداف اصلیشون نشانه گرفتن همین بحث عفاف و حجابه. با اینکه ما حدیث نبوی داریم که قبل از 7 سالگی شما فرزندانتون رو آماده کنید آداب دین رو، اونا مؤدب با آداب دین بشن، اما اونا اومدن تو اسناد نوشتن، مسئولین ما هم امضا کردن که بله فرزندان من شماها تو این مسیر قرار بگیرن. چرا؟ چون راه تربیت و سلامت تو همین رعایت عفاف و حجابه. فرقی هم نمیکنه این حجاب که میگیم یا عفاف، حتی تو حوزه مردها که الان نکاتش رو مطرح میکنم. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، این شخصیت برجسته تاریخ، خب خود پیغمبر او رو دفن کرد. شما برید تاریخ رو بخونید، چند تا کار عجیب هم حضرت در خصوص او انجام داد که خودش این منبر مفصله. وقتی که وجود نازنین پیامبر رحمت از برهنگی عموم مردم در قیامت بحثی شد و سؤالی پرسیده شد، از جواب داد، فاطمه بنت اسد به خود لرزید، گفت وای بر این بی‌حیایی. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، یعنی حتی در قیامت با اون اوصاف عجیب قیامت، فاطمه بنت اسد اونجا تنش می‌لرزه که یا رسول الله ما با این رسوایی چه کار بکنیم که روز قیامت یک زن بخواد عریان مشهور بشه، که حضرت اونجا فرمودن فاطمه بنت اسد حالا که انقدر برای تو مهمه، من قول میدم لباس خود یا عبای خود رو بر تن و قامت تو که تو روز قیامت با عبای من پیغمبر مشهور بشی. اما امروز ببینید چه خبره تو جامعه، تو خانواده ها چه خبره، ما داریم به کدام مسیر میریم؟ میگم گاهی خانواده هایی که داعیه مذهب و دین دارن تو انتخاب همسر یا اینکه دخترانشون رو اگر فرد دیگری انتخاب میکنه، میبینی تو مسیر نیست و داره این ارزش کمرنگ میشه. لذا ابعادش هم خیلی مهمه و خیلی حائز اهمیته. اصلا خود حیا چه ابعادی داره؟ ما باید چه کار بکنیم؟ اول از اینکه امام علی علیه السلام فرمودن اذا اراد الله عز و جل به عبدهی، اگر خدا اراده کنه برای بنده ای، هلکه، که بنده هلاک بشه، خراب بشه و هیچگاه هدایت نشه، نزع منه الحیا. یعنی اگر خداوند اراده کنه اون نظر لطفش رو و عنایتش رو از بنده ای بگیره، اولین کاری و اتفاقی که بر او میفته اینه که حیا از او گرفته میشه. یعنی کافی حیا از یه بنده گرفته بشه، از یه جامعه گرفته بشه. لذا شما از کف خیابان عموم مردم رو، از با سواد و بی سواد تا بالا رو نگاه بکنید، که حتی امیرالمومنین وقتی مالک اشتر رو بدرقه میکرد. میدونید اون نامه معروف حضرت این نبود که حضرت بنویسه، ولی تاریخ رو خوب بخونید، حضرت در حالی که مالک رو داره بدرقه میکنه این نکات رو هی به مالک تذکر میده. فرمود مالک اون هیئت دولتی هم که انتخاب میکنی در کنار تو باشن، منهم اهل تجربه و الحیا، اونایی که قرار بیان در کنار تو مسئولیتی رو قبول بکنن و به اصطلاح هیئت دولت تو باشن تو مصر، سعی کن دو تا شاخصه و ویژگی داشته باشن، هم تخصص، اینا آدمای متخصصی باشن، و هم این که اینا با حیا باشن. مالک اگر بدون تخصص باشد و یا حیا نداشته باشد، این آسیب جدی میتونه به جامعه بزنه و اهداف عالی تو رو تخریب بکنه، نمیتونی کار بکنی، نمیتونی برنامه ریزی بکنی. لذا اولین بود که خیلی ها از اهمیت فرمودن حیا در پوشش. ببینید حتی برای مردها من مثال میزنم، پیغمبر خدا اجیر گرفت یه فردی رو به عنوان کارگر که بیاد یه کاری بکنه مزدی بگیره. این فرد اومد مقابل پیغمبر، در حضور پیغمبر لباس به اصطلاح پلوخوری شد در آورد، لباس کارگری پوشید. حضرت وقتی صحنه رو دید فرمود برید مزد او رو بدید، بهش بگید بره. خودش اومد محضر پیغمبر، یا رسول الله من هنوز کاری انجام ندادم، قرار شد من کاری انجام بدم، شما به من مزدی بدید. حضرت فرمودن ما به کارگر بی حیا نیاز نداریم. گفت آقا چطور؟ حضرت فرمود درست دین ما نمیگه این کار تو حرامه، من پیغمبر باید به تو بگم، اما تو در اوج بی حیایی مقابل چشم من پیغمبر لباساتو تعویض کردی، لباس کارگری پوشیدی، تو میتونستی بری پشت پرده ای، پستوی پشت دیواری این کار رو انجام بدی. یعنی اینقدر حائز اهمیته، اینقدر باید مراقب بشه، اینقدر باید دقت بشه. بعضی از خانم ها گاهی میان میپرسن یا سوالی مطرح میشه، ایجاد شبهه میکنن، آیا خود چادر، این واژه، این کلمه آیا در قرآن آمده یا نه؟ میگیم نه، اما خود چادر حجاب برتره. اگر ما قرار تأسی کنیم به مقام معصوم، ببینو حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها حضورش تو اجتماع چطور بوده، خود حضرت خدیجه حضورش در اجتماع چطور بود، فاطمه بنت اسد چطور بود، بعد هم حالا موارد خاص خودش. یک حیا در پوشش، دو حیا در گفتار. وقتی میگیم حیا، فقط حیا تو حوزه پوشش نیست، گاهی اوقات بی حیایی و بی شرمی مقدمش از این لسان و از زبان شروع میشه، تو گفتار ما. تا جایی که شما برید حیات طیبه رو تو قرآن این واژه رو یه مرتبه سرچ بکنید، اصلا تو اینترنت خوب الحمدلله همه دارن استفاده میکنن، ببینید خدا برای توضیح و تعریف حیات طیبه چی میگه. یکیش در مورد سخن گفتنه، که اگه میخوای سخن بگی چطوری باید بگی، چطوری حرف بزنی. حیا در سخن خیلی حائز اهمیته، تا جایی که فرمودن خداوند حرام میکند بهش را، ان الله حرم الجنه على كل فحاش و زی، خداوند بهش رو بر زبانی که اهل فحاشی است و بی حیایی در این زبان موج میزند حرام میکند. اصلا یکی از موانع استجابت دعاه. وقتی به امام سجاد گفتن آقا در مورد موانع و رد دعا بگید، حضرت فرمودن یکیش همین مطلبه، فرمود زبانی که اهل فحاشی است، کلام بی حیا میگه، سخن بی حیا میگه، این آقا دعاش و ذنوب التی ترد دعا. امام صادق علیه السلام توی مسیری میرفت، رد میشد توی کوچه‌ای، باران هم میومد، یه سگی هم اومد مقابل حضرت و این جماعت با شاگردان حضرت بودن. حضرت فرمود خودتونو بکشید کنار. حضرت فرمود تفضل، بفرما. همه متعجب و مبهوت گفتن که آقا جان، آیا شما به حیوانی نجس چون سگ دارید میگی تفضل؟ حضرت فرمودن زبان یک مؤمن و یک شیعه حتی به حیوانی چون سگ هم نباید بد بگوید. حالا یک حیوانیست که هیچ حرمتی نداره، حیوانیست که نجس معرفی شده، بعد حضرت بیفرماد نه، چرا؟ چون خداوند دستور داده بر کلام شما. شما برید نزدیک 13 مورد، من آیات قرآنی رو گشتم، خداوند تو قرآن 13 مورد اجازه لعن به ما میده. مواردش هم هست، لعنت الله علی الکاذبین، اونو که اهل بدعتن، کاذبن، دروغ، حالا مواردش فراوانه، ظالمین هست. اما یک جا نداریم تو قرآن خدا اجازه داده به شما بی‌حیایی کنیم. اتفاقا میفرمون لعن رو بگید، اما حق این که فحاشی کنید رو ندارید. بریم این آیات قرآنی رو بخونیم. لذا حیا این همه ها از اهمیته. امروز جامعه ما چه در خصوص آقایون چه در خصوص خواهران و مادران لازمش این حیا فاطمیه که ما اینو یاد بگیریم، دقت بکنیم، آیاتش رو بخونیم که چه نکات ارزشمندی از ما میخوان. حیا در چشم، حیا در نگاه. بابا طاهرم خوب شعری میگه، اون ابیاتش، ز دست دیده بود دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اتفاقا تو روایات داریم خیلی مراقب نگاهاتون باشید. تمام بی‌حیایی ها، تمام نزاع، تمام اختلاف، تمام کشیده شدن به مرز اون گناه کبیره که امام صادق علیه السلام فرمود تعبیرش اینه، زنای چشم، زنای نگاه، از همینجاست. امروز هم خب فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و همه داره هزینه میشه که بتونن از همین مسیر. امروز باید خیلی دقت بشه، حساسیت بیشتر بشه. این همه ما روایت داریم در خصوص نگاه، که نگاه شما چگونه باشه، به چه چیزی باید نگاه بکنی، چه موانعی داری. قرآن پر است از این آیاتی که ورود جایز است، ورود ممنوعه، باید چه کار بکنیم. لذا از همین نگاه شروع میشه. اگه نگاه کنترل نشد، اون بی‌حیایی در پوشش بعد از همین عدم رعایت تو نگاهه، اون بی‌حیایی در زبان بعد از همین عدم کنترل تو نگاه، همش از همینجا شروع میشه، یعنی مقدمش از همینجاست. لذا نمیخوام خیلی اطاله بشه، عذرخواهی میخوانم، بریم کار بکنیم، هزینه بشه برای خانواده هامون. یادم ما یه همسایه داشتیم تو همین کرج، یعنی میخوام بگم خانواده هم خیلی دخیلن. او بحث فطرت رو خداوند مطرح میکنه در قالب آیات قرآنی، جاذبه به سمت تمام مکارم و معارف دین در وجود همه هست. و یادم از منزل اومدم بیرون، یکی از همسایه‌ها دختر کم سندون سالی داشت، تا این ما رو دید متوجه شده بود این لباس یکی از علامتاش اینه هر کی بخواد ملاقات کنه باید حجاب داشته باشه. خیلی خوشمون اومد، یه سلامی داد و ما که از منزل رفتیم بیرون، یعنی از اون سالن، همسر ما برگشت گفت کاش بعد از شما مادرش داشت او رو دعوا میکرد که چرا اگر پدرتو متوجه بشه تو چادر پوشیدی و رفتی. و خب بچه ای که فطرت او انقدر پاکه و این قابلیت رو داره، لذا عمل کرده من و شما ها تو خانواده خیلی مهمه و حائز اهمیت. انشالله بریم کتاب هایی که در این خصوص، در خصوص تحکیم و عوامل تحکیم خانواده، یه دو جلد کتاب هست برای آقای رفیعی هستی، سخنران معروفی که همه تون میشناسید، برید عوامل تحکیم در امور خانواده رو که بسیار ارزشمنده، هم آقایون بخونن هم خانوما که خیلی حائز اهمیته. انشالله خداوند توفیق درک معارف فاطمی رو به همه ماها عنایت کنن. شخصیتی که عدل و هموز و همسنگ امیرالمؤمنینه. پیغمبر فرمود که یا علی روز قیامت توی علی تمام مردها از شیعیان از دوستان رو تو دستشون رو میگیری، جلودار اونها رو نجات میدی، و در خصوص زنان و دخترانی هم که محب بودن، شیعه واقعی بودن، دخترم فاطمه جلودار همه اونهاست. یعنی این مقام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در این عمر کمتر از دو دهه او و آغاز تکلیف او تا پایان عمر کمتر از همون 10 سال و 1 دهه. انشالله خداوند توفیق درک معارف فاطمی رو به همه ما عنایت کنن. از امشب بریم نسبت به حیا در گفتارمون، رفتارمون، کردارمون یه تجدید نظری بکنیم. انشالله که مرضیه دل حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.